به انجیل مرقس نگاه میکنیم و فصل هفتم آیه 1 و 2 رو میخونیم براتون. و فریسیان و بعضی کاتبان از اورشلیم آمده نزد او جمع شدند، چون بعضی از شاگردان او را دیدند که با دستهای ناپاک یعنی ناشسته نان میخوردند، ملامت نمودند، زیرا که فریسیان و همه یهود تمسک به سنت مشایخ نموده تا دست‌ها را به دقت نشویند غذا نمی‌خورند. اکنون در اینجا می‌خونیم که خداوند ما عیسی مسیح از اورشلیم به کفرناحوم اومده و فریسیان و کاتبان، به نظر می‌رسه که اینها گروهی هستند که به شکل رسمی از اورشلیم فرستاده شدند تا بیان و در خداوند ما ایراد ببینند و شواهدی جمع کنند علیه او. و در آیه 1 چنین می‌خونیم: فریسیان و بعضی کاتبان از اورشلیم آمده نزد او جمع شدند. می‌خونید منشأ اونها از اورشلیم است. آیه 2 می‌خونیم که اینان بعضی از شاگردان مسیح بدون اینکه دست‌هاشون رو بشورند، چنان که رسم و سنت یهوده، بدون دست‌های شسته غذا می‌خورند. معمولاً قبل از اینکه غذا بخورن و یا حتی در حین غذا خوردن، کسی یک ظرف آبی رو می‌آورد و کسی که قراره در اون غذا شرکت کنه دستش رو میشست. ابتدا در انگشتاشون پایین بود و بعد انگشت‌ها بالا و آب روی دست می‌ریختن و بعد دست‌ها رو به هم می‌مالیدن و این رسمشون بود. و این کار رو نه فقط مطابق شریعت موسی انجام می‌دادن، زیرا چون این چیزی در شریعت موسی نیست، مگر برای کاهن‌ها که می‌خواستن ظروف مقدس معبد رو جابجا کنن، اونها باید دست‌هاشون رو می‌شستن. و این بخشی از مراسم آیینی معبد بود که نشون بدن که اونها مقدس هستن و کاری که انجام میدن مقدسه. اما مردم معمولی یهود نبایستی دست‌هاشون رو به شکل رسمی به این شکل می‌شستن و یا وضو می‌گرفتن. این هیچ ربطی به بهداشت نداره. اینکه دست‌هاشون رو در اینجا می‌خونن یک کار رسمیه تا اون آلودگی رو که تصور میکردن به دست نگیرن. فرض کنید کسی در بازار هست و کسی چه میدونه در بازار اون فرد ممکنه چیزی رو لمس کرده باشه که ناپاکه، مثلا یک غیر یهود رو، و بعد این فرد احساس میکرد که نجس شده، اون ناپاکی غیر یهود به اون یهود رسیده و به شکل آیینی نجس شده و تا دست‌هاشو به این شکل نمی‌شست پاک محسوب نمی‌شد. و این تصوریه که یهود داشتن و به این شکل فکر می‌کردن که کاملا احمقانه است و هیچ ربطی به شریعت موسی نداره. و بسیاری از این رسومی که یهود جعل کردن بعدها جعل شده، بعد از اینکه از اسارت بابل اومدن، بعد از اینکه 70 سال در بابل بودن نزد کلدانیان، اون باقی مانده که به یهود بازگشتن به اورشلیم اومدن و ننه‌های یهودی از اون زمان به بعد شروع کردن این سنت اضافی رو جعل کردن و اضافه کردن. و مشخصا رهبران اونا مثل فریسیان و کاتبان تصور میکردن که اگر اینها به این شکل صورت بگیره خداوند از اونها راضیه. اما همه اینها ابداعات بشری بود، سنت‌های مشایخ بود، من از سنت خداوند. و در اینجا در مورد شستن پیاله ها و آفتابه ها میخونید، حتی کرسی ها جایی که روش میخوابیدن و سیستمشون بسیار پیچیده بود، مراسمی که مسلمین از اونا گرفتن، همه اینها سنت بشریست. و فریسیان بسیار مراقب این موضوع بودن و میان و مسیح رو میبینن، میگن چگونه مسیح میتونه یک پیامبر باشه و مسیحا باشه علارغم معجزاتی که انجام میده، وقتی که مثل ما رفتار نمی کنه. و بعد میگن معجزات رو با قدرت شیطان انجام میده و او رو تمسخر میکردن و علیه صحبت میکردن. اما با خودشون میگن چگونه او میتونه یک پیامبر و یا مسیحا باشه و از روی خدا اومده باشه اگر شاگردان او سنت و مراسم مشایخ رو حفظ نمی کنن، اون چیزهایی که ما اضافه کردیم و در عهد قدیم نیست، چرا این سنت ها رو حفظ نمی کنن که ما قرن‌های اخیر ابداع کردیم؟ اینها برای اون فریسیان بسیار مهمتر از شریعت موسی بود. و در اینجا می بینیم که خداوند چگونه اونا رو روش دستشون رو باز می کنن. و بعد در آیه 8 چنین می خونیم، در آیه 5 پس فریسیان و کاتبان از او پرسیدند چرا شاگردان تو به سنت مشایخ رفتار نمی کنند بلکه با دست‌های ناشسته نان می خورند؟ سنتی که مشایخ ابداع کرده بودند. آنچه که جالبه اینه که در این زمان این سنت‌ها حتی نوشته هم نشده بود، حتی فرصت نداشتن که اینا رو بنویسن و در جایی نگاه بدارن. 200 سال بعد از این زمانه که همه اینها به شکل مرتبی نوشته میشه و در نشه به توضیح المسائل و غیره. در اون زمان صرفا شفاهی بود، سنت شفاهی بود و هیچ کدومش هم در عهد قدیم نبود، در کتابای موسی نبود. در هر صورت اونا میان و این سؤال رو از خداوند با تحقیر میپرسن، میگن چرا شاگردان تو به سنت مشایخ رفتار نمی کنند؟ و پاسخی که خداوند میده در آیه 6 هست. در جواب ایشان گفت اشعیا 29 نبوتی هست که خداوند از اون نقل قول میکنه. در اونجا اشعیا در مورد یهودیان زمان خودش صحبت میکنه، اما خداوند ما عیسی مسیح به ما میگه که آنچه که مربوط به یهودیان زمان اشعیا بود حتی به یهودیان زمان خودش نیز رب داره. و بعد از اشعیا 29 نقل قول میکنه این قوم به لبهای خود مرا حرمت میدارن اما دلشان از من دور است. سپس خداوند میاد و یه تفاوتی میذاره بین اونچه که ادعا میکنن و رفتار. آیه 7 پس من را بیهوده عبادت مینمایند، پرستش اونها بیهوده از پوچ خالی. واژه عبرانی یعنی پوچ که ترجمه شده عبادت بیهوده، هیچ ارزشی نداره. پرستشی نیست که خداوند مقدر داشته، ارزشمند نیست، زیرا که رسوم انسانی را به جای فرایض کلام خداوند تعلیم میدن. رسومی که در عهد قدیم و در کتاب مقدس نبود و اینا رو مجبور میکنن یهودیان تا اونا رو حفظ کنن. سپس در آیه 8 خداوند چنین میگه زیرا حکم خدا را ترک کرده، یعنی فقط شریعت موسی اون رو باید حفظ کنن، سنتی که خداوند یهود داده بود، اما اونا این حکم رو ترک کرده، سنت انسان را نگاه می‌دارن، چون شستن آفتابها و پیاله‌ها و چون این رسوم بسیار دیگر را به عمل می‌آورید. پس به دیشان گفت حکم خدا را نیکو باطل ساخت، یعنی به خوبی شما حکم خدا را باطل کرده اید، یا چقدر عالی شما حکم شریعت موسی را رد کرده اید، کنار زده اید تا سنت خود را محکم بدارید. و بعد خداوند مثالی میزنه چقدر عالی، ترجمه شده نیکو، حکم خدا را نیکو باطل ساختید، به شکل عالی و نیکوی این کار انجام دادید. البته خداوند اونا رو به شکل تمسخرآمیزی این کلام رو بیان میکنه، سنت خدا رو باطل کردید تا سنت خود رو حفظ کنید. و بعد مثالی میزنه در مورد مراقبت از پدر و مادر. آیه 10 از این جهت که موسی گفت پدر و مادر خود را حرمت دار، یعنی از اونا مراقبت کن، وقتی که پیر شدن از اونا باید مراقبت کنی، و هر که پدر یا مادر خود را دشنام دهد و اونا رو رد کنه به جان که ازشون حمایت کنه البته هلاک گردد. این حکم خداوند است در شریعت موسی، چنین افرادی شایسته مرگ هستند. آیه 11 اما شما میگویید اگر شخصی به پدر یا مادر خود گوید این شیوه زرنگی است که با شریعت رو باطل می‌سازن، خداوند می‌بینه این شکل اون رو باطل ساختی، آنچه از من نفیابی قربان، یعنی هدیه برای خداست. قربان واژه عبرانی هست، این یک هدیه است برای خدا. اون اتفاقی که داره می‌افته، کسانی که یهودیانی که بعد از پدر و مادر پیر خودشون مراقبت می‌کردن، در یک زمانی بر سر اونا داد زدن و بهشون گفتن این خونه‌ای که من دارم و یا این مکانی که من دارم و یا مزرعه‌ای که دارم و یا درآمدی که دارم این یک قربان هدیه است برای خدا. و به این شکل وقتی که این رو بیان کردن تصور کردن که هیچ تعهدی ندارن تا از پدر و مادر و پیر خود مراقبت کنن و اونا رو فراموش کنن، چون خونه وقف خداوند شده. این مطلبی که اونا میگفتن تا از این طریق در حضور پدر مادرشون میگن همه این خونه وقف معبده، به خداوند سپردیم، یعنی من از تو مراقبت نمی کنم این خونه رو وقف معبد کردن. پس این سنت رو ابداع کردن که در واقع از طریق اون شریعت خداوند رو باطل کردن و از ضرورتی نداشت تا شریعت خداوند رو حفظ کنن و از پدر و مادر خود مراقبت کنن و خداوند اونها رو محکوم میکنه. اما شما میگویید هرگاه شخصی به پدر یا مادر خود گفتد آنچه از من نفع یا بی قربان یعنی هدیه برای خداست، به پدر و مادرش میگن تو از من هیچ نفعی نمیرسی. از این طریق خود رو آزاد میسازید از حکم شریعت خداوند تا اون رو حفظ نکنید. و خداوند میگه چقدر نیکو حکم شریعت رو باطل ساختید. بذارید این رو ربط بدیم به زندگی خودمون. این چه ربطی برای ما داره در امروز؟ دوستان عزیز، من شنیدم وقتی که واعظان موعظه میکردن شاید سالها قبل و این بارها تکرار میشد که به همین آیات نگاه میکنن و بعد اونا رو تفسیر میکنن و به این شکل اونا تفسیر میکنن و این اسفباره و کاملا خلاف اون چیزی که نظر خداونده و اونو به شکل غلطی تفسیر میکنن. به این شکل میگن، میگن معنای این آیات اینه که خداوند ما عیسی مسیح اونها رو محکوم کرد، یعنی فریسیان و کاتبان رو، برای اینکه قوانین بیشتری رو ساختن و اضافه کردن به شریعت خداوند. کتاب مقدس به شما ده فرمان رو میده، اما فریسیان و کاتبان میان و در طول اعصار بعدی تا قبل از آمدن مسیح تعداد بیشتری قوانین و سنت ها رو اضافه کردن و کاری که خداوند انجام میده اینه که شما چگونه جرأت دارید مثل یهودیان قدیم قوانین بیشتری انجام بدید، اضافه کنید. و بعد مفسرین به این آیات نگاه میکنه و چنین میگن کسانی که امروزه میان و میگن در زندگی مسیحی تو نباید این کار انجام بدی، نباید فلان کار انجام بدی و نباید فلان کار انجام بدی و این کاری که ما باید انجام بدیم و این شیوه زندگی کن، به اینا گوش ندی. اینا دقیقا دارن این فریسیان و کاتبان به کتاب مقدس اضافه میکنن. فقط همون ده فرمان رو حفظ کنید، اصول که در شریعت کتاب مقدس میبینید حفظ کنید و بعد میتونید مشروب بخورید و سیگار بکشید و برقصید و به کلاب برید و هر فیلمی رو خواستید تماشا کنید و هر جوری خواستید زندگی کنید و هر برنامه و فیلم مستجنی رو تماشا کنید، دنیوی باشید، هر جوری که خواستید لباس بپوشید، هر جوری خواستید رفتار کنید و هر جور خواستید زندگی کنید. و اگر واعظی در کلیسا بیاد به شما بگه نه مسیحی نباید به این شکل رفتار کنه، باید از سیگار، از مشروب، از این کثافت ها پیش جلوگیری کنه، این کار را انجام نده، به این شکل زندگی کنه، این مفسرین میگن نه، این شبانهای کلیسا دارن به کتاب مقدس اضافه میکنن، به شما حکم و سنت بشری رو میدن. پس این واعظین به این شکل این تفسیر رو عوض میکنن و امروزه این زدیت رو میبینیم حتی در بین مسیحیان که متاسفانه میگن ما آزادی داریم، این قوانین و سنتی که مسیحیان میگن نیست، ما آزادی داریم، ما آزادیم. و بعد میان از این آیت استفاده میکنن تا نظرشون رو به این شکل جلوه بدن. اما کلام خداوند این رو نمیگه، بلکه خلافش رو میگه. اگر کل آیات رو بخونید و این آیات رو خواهیم خوند میبینید که معنای این آیات چه است. خداوند در واقع داره میگه شما به دام اون تعالیم یهود نیافتی و این نظر که اگر ما یک کارهای رو انجام بدیم از طریق اونها خداوند ما رو میپذیر. مهم اینه که ما ظاهرمون پاک باشه و اگر به عنوان مثال در اورشلیم بودی شما به معبد میرفتی و اون رسومی رو که در اون زمان بود انجام میدادی و کارهای پرستشیش رو انجام میدادی و قربانها رو انجام میدادی اونها درست بود، زیرا تعلیم میداد که چگونه گناه وقت شده میشه، چگونه یک قربانی اعظم خواهد انجام خواهد گرفت، چگونه مسیحا خواهد آمد. اما اگر اعتمادتون رو بر اینها بذارید، مثل چنان که فریسیان میگن، وقتی که این کارها رو انجام بدید به دقت ظاهر رو حفظ کنید، خداوند شما رو پاک میپذیر و مقبول هستید. نمونه اینها پولس هست، او سالوس تارسوسی بود، یک فریسی و اعتقاد داشت که پاکی به ظاهر هست و نگران دلش و اخلاقیات درونیش نبود و زمانی بود که اصلا به غرور و طمعش فکر نمی کرد، اصلا به اینا فکر نمی کرد، به اون خودخواهیش و اینکه بزرگ باشه و خودنمایی کنه در بین کلیسای یهود و خودش رو یکی از اصلاحگران کلیسای عهد قدیم بدونه، هیچ اهمیتی نمیداد به این خود بزرگ بینیش و جاه طلبیش. آنچه که برای اون مهم بود اینکه ظاهرش پاک باشه، سنت مشایخ رو درست حفظ کنه و از این طریق پذیرفته بشه. و این کاری که یهودیان انجام میدادن، به ویژه فریسیان و کاتبان، پولس رسول اینو به ما میگه در رومیان فصل 7، میتونیم به اونجا نگاه کنیم برای چند لحظه. از آیه 9 چنین میخونیم: و من زمانی بدون شریعت زنده میبودم، اما چون حکم آمد گناه زنده گشت و من مردم، و آن حکمی که برای حیات بود آن را باعث مرگ یافتم. اینا درکشون سخت نیست، جزئیاتش رو پولس بعداً توضیح میده و به ویژه در مورد طمع ورزی صحبت میکنه. اولین باری که روح القدس در دل پولس کار کرد و این حکم رو دریافت که طمع نورز، دریافت که گناهی که در دلش بود چه بود؟ جاه طلبی، و اینکه میخواست مهم باشه، و این حکم اومد و او رو کشت و دریافت من ناپاکم در حضور خدای زنده، من ناپاک و نجس هستم. این ربطی به پاکی ظاهر من و جامعه من و آفتابه نداره، من یک گناهکارم، من طمع‌ورزم، من باید به خاطر این گناه بمیرم، من تحت حکم خداوند هستم. گناه در دلش صحبت کرد، او رو مجاب ساخت و میگه من مردم. و دریافت در چه وضعیت اسفباری هست در حضور خدای زنده. قبل از اون این رو ندیده بود، فریسی بود، فهمی که اگه ظاهرش پاک باشه خداوند راضی از او. فقط مراقب بود که این سنت رو حفظ کنه و این رسوم رو حفظ کنه و جامعش رو پاک نگاه داره. و در فیلیپیان نیز همین مطلب رو به ما میگه در فصل 3 آیه 4: هرچند مرا جسم نیز اعتماد است، اگر کسی دیگر گمان برد که در جسم اعتماد دارد من بیشتر. یعنی این چیزهایی که یهود فهم کرد به خاطر اونا خداوند اونا رو میپذیره. در روز هشتم ختنه شده از قوم بنی اسرائیل، بله من یهودی هستم که ختنه شدم از قوم بنی اسرائیل، از قبیله بنیامین، مهمترین و پربرترین قبایل، عبرانی از عبرانیان، به لحاظ شریعت فریسی. بسیار مراقب بودم که ظاهرم رو پاک نگاه دارم و اون سنت رو حفظ کنم و دست و پامو بشورم قبل از غذا. آیه 7: اما آنچه مرا سود می بود آن را به خاطر مسیح زیان دانستم. میگه درک کردم و فهمیدم که همه این چیزها تعلیم میداد به من و من رو به کسی بدل نمیذاشت که پارسا بشم. و این تفاوتش رو درک کرد بین اونچه که پارسایی که در ظاهر هست و اون پارسایی واقعی و اخلاقی، پاکی ظاهری یا پاکی درونی. این مطالبی است که در مرقس فصل 7 میبینیم خداوند بین این دو تفاوت میزد، پاکی ظاهری و پاکی درونی. و میگه به انجیل مرقس فصل 7 آیه 4: این موضوع بسیار مهمه که خداوند همه اون جماعت رو فرا میخونه. آیه 14: پس آن جماعت رو پیش خوانده به دیشان گفت: همه شما به من گوش دهید و دریابید. خداوند به این شکل معمولا مردم رو مخاطب نمیسازه، اما اینجا چون موضوع بسیار مهمه برای یهود، به این شکل اونها رو مخاطب میذاره: گوش دهید. آیه 15: هیچ چیز نیست که از بیرون آدم داخل او گشته، چیزایی که میخورید، ترشایی که به لباستون میشه، بتواند او را آلوده سازد به لحاظ مذهبی، بلکه آنچه از درونش صادر شود، کلام شما، رفتار شما، آن است که آدم را ناپاک میسازد. هر که گوش شنوا دارد بشنود. و شاگردان خداوند این موضوع رو درک نکردن. در اون زمان یهودیان به شکلی شستشوی مغزی داده شدن که فکر میکنن پارسایی فقط به ظاهر بستگی داره، به لباس و کارهایی که انجام میده. و در نتیجه میکنیم که شاگردان وقتی که تنها هستن در خونه میان و از او سوال میکنن، معنای مثل رو از او پرسیدن. آیه 18: خداوند بیدیشون گفت: مگر شما نیست همچنین بیفهم هستید و نمیدانید آنچه از بیرون داخل آدم میشود نمیتواند او را ناپاک سازد، نمیتواند او را نجس سازد، زیرا وارد دلش نمیشه. و بعد اونو تکرار میکنه، زیرا که داخل دلش نمیشود. آیه 20، آنچه از آدم بیرون میاد، رفتار ما، کلام ما، سخنان ما، آن است که انسان را ناپاک میسازد، زیرا که از درون دل انسان صادر میشود. و بعد اون فهرست طولانی و بسیار هولناک میاد. و چه فهرستی هست از شرارت ها و گناهان. آیه 21، آیه 22، آیه 23، به شکل گسترده میشه گفت اون شریعت خداوند هست در ده فرمان، اون حکم پنجم تا دهم در اینجا باز شده، اون شش حکم آخر، نه به شکل دقیق بلکه تقریبا به اون شکل این فهرست بهش اشاره داره و گسترده تر از ده فرمان هست. اما هرچه که در اینجا هست میشه این رو برگردونیم به اون شش حکم آخر ده فرمان. اما چه فهرستی هست از شرارت. نکس مفسران به نام متیو هنری به این نگاه میکنه و چنین میگه، میگه این فهرست با افکار پلید شروع میشه و انتهای اون جهالت هست یا حماقت. افکار پلید شروعشه تا به عدم فکر کردن، جهالت، افکاری که در ذهن هست، نقشه ها، برنامه هایی که شریر هست و در ذهن ما از اونها لذت میبریم و انتهای اون عدم فکر کردن، جهالت در مورد خداوند، ابدیت، خدای زنده، کتاب مقدس، و ترجمه شده جهالت، چیزهایی که کاملا غیر معنوی هست و هیچ ربطی به ابدیت و معنویت نداره. و چه فهرستی هست، هرچی که در این فهرست هست زشته، شریرانه هست، نابود کننده هست، صرفا به فرد یک برکتی میرسونه. هرچی که در این فهرست هست ارادی هست، به اختیار هست، گناه که از درون صادر میشه، وسوسه ها، گناه. دوستان عزیز، گناه به این شکل نیست که فرض کنید شما به عنوان مثال روی دستتون یک لکه پیدا میشه، چون فرض کنید یک پشه اومده و دستش شما رو گزیده و چون دستتون گزیده شده یه لکه ای هست، یک نقطه از روی دستتون سرخ شده، یه اتفاقی برای شما افتاده، اونجا یه لکه ای هست و میخواده. نه دوستان، گناه به این شکل نیست. گناه وجود من و شماست. این فهرستی که میخونیم در درون ماست، بخشی از وجود ماست. گناه که فهرستش در اینجا اومده و ارادی هست و به خواسته ما هست، کل وجود ماست که از درون ما ساده میشه، به خواسته ما و به اراده ماست که انجام میگیره. هر یک از اینها تکرار شده و درون ما صادر میشه، چیزی نیست که از خارج به ما برسه. مثلا این دل انسان هست و این دین خدای زنده برقی نیست، از دل ما. به عنوان مثال فرض کنید ما اکنون بیماری کرونا رو داریم و میگن این یک آزمایشگاهی بود در چین و یا در بازار بود که در صورت یه آزمایش های انجام میدن و شاید توی یک غار بود که این خفاش ها بودن که پر از این خفاش ها که مریض بودن، در صورت اینا رو کسی بوده فرض کنه یک زن چینی و یک دانشمند چینی که عمرش رو سپری میکرده در بین این خفاش ها تا اونا رو مطالعه کنه. و بعد وقتی که این زن وارد اون غار میاد که این صدها و هزاران خفاش درستش، چه بوی گندی در اونجا میاد. اونجا کاملا تاریکه و پر از این خفاش ها هست و دور تا دور آلودگی های خفاشی که بر زمین افتاده، فضله های اوناست و قرن هاست. اون غار که کثیف و متعفنه و پر از این خفاش هاست، در نظر بگیرید این درون دل من و شماست وقتی که خدای زنده بهش نگاه میکنه. و دیگر مفسرین دل آدمی رو تشبیه کردن به یک لانه زنبور که پر از زنبور هست، پر از اون زنبورهایی که فعالن، آماده نیش زدن هستن، پر از سم هستن. تمام این شرارت ها از درون دل انسان صادر میشه و آدم رو ناپاک میگردن. دوستان شما ممکنه جوون باشید، شاید نوجوون باشید، 20 سال از سنتون میگذره، بگذارید خداوند ما عیسی مسیح دل شما رو براتون باز کن. شاید هرگز به دلتون به این شکل فکر نکرده بودید. درون دل شما پر از گناه و این آتش فشان منتظره که منفجر بشه. شاید هنوز خودشون رو به درستی نشون ندادن، منتظر فرصتی هستن. شما هنوز بزرگ نشدید، منتظرید بزرگ بشید، کار پیدا کنید و کار خوبی پیدا کنید و پول زیادی در بیارید، زندگی خوبی داشته باشید، سعادتمند بشید در زندگی. اما خبر ندارید چه گناهانی مرتکب خواهید شد، چه منبعی در درون شما هست از اون غاری که پر از کثافت هست. و چقدر ما نیاز داریم تا خداوند ما عیسی مسیح دل ما رو عوض کنه. هرچه سریعتر خداوند باید ما رو از نو بسازه، به ما دلی تازه بده، ما رو دگرگون سازه تا گناه دیگه بر ما تسلط نداشته باشه و قدرتش شکسته بشه. به این فهرست نگاه کنید دوستان عزیز: افکار پلید، زنا، فسق، ناپاکی، گناهان جنسی، قتل. و شما میدونید موسی قتل رو چگونه تعریف میکنه؟ نه فقط برداشتن شمشیر و کشتن یک فرد، بلکه قتل در کتاب مقدس و در همچنین در کتاب خروج بعد از اینکه ده فرمان داده میشه موسی اون رو توضیح میده. حتی بردهداری قتل محسوب میشه، آدم دزدی هم قتل محسوب میشه. یا شما نه فقط زندگی فرد رو گرفتید، بلکه آزادی رو ازش گرفتید. اگر شما شادی کسی رو از او بگیرید و زندگی اون فرد رو سخت بسازید، مثل یک همسر بد و یک پدر مادر خشمگین، در واقع کار شما قتل محسوب میشه. از دید کتاب مقدس قتل بدن نهایت اونا هست، اما دقیقا همون کاره قتل. نفرتی که در دل شما هست قتل محسوب میشه از دید خدای زنده. این در دل شما هست، شما با این آلوده شدید. شاید هنوز فرصتش رو پیدا نکرده، نوجوان هستید و این رو به شکل نفرت و بدخواهی و خصومت نشون میدید. اما ریشش چیه؟ قتل در دل شماست و هنوز فرصت نشون نداده، اما بارها در طول زندگی شما این خودش رو نشون میده. وقتی که میجنگید، دعوا میکنید، فحش میدید، مگر اینکه مسیح شما رو نجات بده. دزدی، انواع اقسام دزدی، طمع، زیاد خواهی، اینکه بیشتر میخواهید، اینکه میخواهید ویژه باشید، همه به شما توجه کنن. طمع نه صرفا به دارایی ربط داره، بلکه اینکه چگونه به شما نگاه میکنن. غرور، من میخوام مردم به من نگاه کنن، مورد توجه قرار بگیرن، من میخوام مورد محبت دیگران باشم. طمع، خباثت، نقشه هایی که میکشید، بدخواهی، مکر، فریب، دروغ، زیادگویی. چقدر دروغ ما گفتیم در کل زندگی، و این مکر و دروغ چه فرمای متفاوتی میگیره. آیا این هفته عذر و بهانه آوردید؟ این دروغ دوستان، مکره. آیا زیادگویی کردید؟ این مکره، این گناه در حضور خدای زنده. و شکل‌های متفاوتی میگیره. تقیه کردید؟ آیا وعده دادید که کاری انجام بدید و نمیخواستید انجام بدید؟ این دروغه، این مکره که مردم رو فریب بدید. و شهوت پرستی، به احتمال زیاد واژه یونانی معناش بیقانونی هست، شامل شهوت میشه اما ربط داره به بیقانونی. چشم بد، کسی که حسادت میبرزه، کفر، نام خدا رو بیهوده بر زبان آوردن، استفاده بعد از نام خداوند، غیبت کردن. دوستان ها غیبت میکنید پشت سر دیگران؟ آیا به کسی مطلبی رو راجع به یک مسیحی گفتید تا آبروی او رو ببره و این هیچ ربطی به شما نداشت که اون مطلب به دیگران بیان کنید؟ این مطلب کفر خونده شده، یعنی آبروی دیگران رو بردن. غرور و جهالت، همه این شرارت ها، تمام این چیزهای بد از درون صادر میگردد و آدم را ناپاک میگرداند. این گناهان در درون شماست. وقتی که اونا فکر میکنید و از اونا لذت میبرید، به عنوان مثال به موضوع همجنس بازی فکر کنید که امروز در جامعه غرب اون رو ترویج میده. کسانی هستند که امروز میگن، و این اشتباه است، این گناهی نیست که فرد یک مرد از یک مرد خوشش بیاد. اگر وارد اون عمل فسق بشه اون وقت گناه، اما صرفا در ذهن شما باشه این گناه آلود نیست، اما این چیزی نیست که کتاب مقدس تعلیم میده. حتی فکر پلید نیست گناه آلوده و نگاه کردن اون تصاویر گناه آلوده و حتی فکر اون شما باید ازش توبه کنید و ذهن شما باید پاک بشه از اون توسط روح القدس. همه این شرارت ها و چیزهای بد مرد رو، زن رو ناپاک یا نجس میساز و اینا از درون ما صادر میاد. به این دلیل که ما باید مسیحی بشیم و خداوند ما رو از نو بسازه. تقیه کردن ممکن نیست، امکان نداره شما بتونید اون لانه زنبور رو از بین ببرید. فقط تحول روحانی، فقط وقتی که این تولد دوباره روی بده میتونی این گناه رو از درون شما نابود بسازه، تا دیگه گناه بر شما تسلط نداشته باشه و اسیرش نباشید و بتونید با اون بجنگید. و بعد باید به صلیب مسیح فکر کنیم. دوستان عزیز، خداوند عیسی مسیح در اینجا داره میگه دیدش هست از درون ما و این کاری که اومده انجام بده. اومده به چه هدفی؟ تا اینکه بر صلیب بشه. اومده تا بر روی صلیب اون مجازات، اون آلودگی گناه، اون ناپاکی، اون نجسی گناه رو بر خودش بگیره و عواقب همه این گناهان و شرارتهایی که فهرست شده در اینجا، همه اون گناهانی که مرتکب شدن توسط کسانی که بخشوده خواهند شد و نجات خواهند یافت، خداوند ما عیسی مسیح اومده تا همه اون گناهان رو بر خود بگیره و مجازاتش رو به جای اون ایمانداران تحمل کنه تا اونها رو نجات بده. خداوند فریاد خواهد زد بر روی صلیب: من رو مجازات کن به جای اون ایمانداران به من. و پدر آسمانی گویی دیدگان خودش رو میپوشه و بعد مجازات جهنم رو بر پسر یگانه مولودش فرو میریزه و خداوند ما عیسی مسیح اینها رو تحمل میکنه و میدونه دقیقا برای چی کسانی رنج میکشه و اون رنج رو تحمل میکنه و او با آگاهی بر این رنجی که به این جان اومده. و دوستان، وقتی که میبینید که خداوند ما عیسی مسیح دیدش هست از دل و درون ما، ما بیشتر و بیشتر به شگفتی در میایم که چرا این کار رو انجام میده برای چنین افرادی با چنین گناهانی. این محبت خدای زنده است و نیکی بی نهایتش. اینها گناهانی که ما باید باهاشون بجنگیم و میتونیم اگر مسیحی باشیم با فیض خداوند، با اون دل تازه‌ای که مسیح خداوند به ما عطا میکنه،